با ادامه نابسامانی‌ها در مدیریت شهری تهران، انتقادها از علیرضا زاکانی به طیف اصولگرایان هم کشیده شد. انتشار عکسی از وزیر بهداشت سابق جمهوری اسلامی در کانادا با واکنش منفی کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. و پاکستان می‌گوید به دلیل تحریم‌های ایران از پروژه گازی صلح کنار کشیده است. بیشتر از اینها در مجله خبری تحلیلی شب از رادیو فردا. با ادامه نابسامانی‌ها در مدیریت شهری تهران، این روزها انتقادات از علیرضا زاکانی شهردار تهران به طیف اصولگرایان کشیده شده است. مدیریت نامناسب در حل بحران‌های همچون خاموشی‌های معابر، آلودگی هوا، پله‌های برقی و مسئله ساختمان‌های ناایمن موجب نارضایتی شهروندان و حتی شورای شهر اصولگرای تهران از عملکرد زاکانی شده است. در همین زمینه با داریوش معمار، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی در آلمان گفتگو کردم.
نکته اول این هست که در شورای شهر تهران حامیان آقای چمران که بعضن جز همفکران آقای زاکانی هم هستن اعتقاد دارن که آقای زاکانی شهردار بسیار خودسری هست و در انجام امور مختلف با شورای شهر مشورت انجام نمیده. اما شهروندان در تهران اعتقاد دارن که شهرداری آقای زاکانی یک شهرداری سیاسی هست، یعنی اینکه آقای زاکانی توجهی به مسائل شهری و مشکلات شهری در تهران نداره و بیشتر وقت خودش و تیمش صرف فعالیت‌های تبلیغاتی و سیاسی میشه و رفتارهاش هم در قبال مسائل تهران در طول مدت شهرداریش رفتارهای سیاسی بوده. از این جهت خب شهروندان در تهران رضایت از نحوه شهرداری آقای زاکانی ندارند و حوادث اخیری هم که در چند روز گذشته در تهران رخ داده نشان میده که انتقادها از آقای زاکانی بیراه نیست.
آقای معمار، در بسیاری از کشورهای با دموکراسی پیشرفته وقتی اتفاقی مثل همین ریزش ساختمان و کشته شدن چند نفر رخ میده، ما میبینیم که مدیر ارشد و حتی ممکنه وزیر در سطح بالاتر هم بیاد استعفا بده. ما چرا چنین رفتاری رو در بین مدیران جمهوری اسلامی نمیبینیم؟
بله، خب در مورد آقای زاکانی من فکر میکنم که اصلا ما با یک پدیده خیلی عجیب در دنیا روبرو هستیم. ببینید، در خلازیر 5 ساختمان فرو ریختن. به صورت مشخص کارشناسان اعتقاد دارن که دلیل فرو ریختن این ساختمان‌ها که منجر به مرگ 5 نفر شده تخریب غیر اصولی بوده. آقای زاکانی نه تنها مسئولیت نپذیرفته، بلکه شهردار منطقه 19 که مسئول این موضوع بوده رو در روز خبرنگار بغل خودش نشونده و گذاشته این شخص سخنرانی بکنه، یعنی به افکار عمومی کارشناسان، مردم، افراد داغ دیده دهنکجی کرده. در فردای اون روز هم اومده ایشون مصاحبه کرده، گفته که آقا ما 36 تا ساختمون تخریب کردیم، حالا در یکی 5 نفر کشته داشتیم، چیز زیادی نیست. اصلا یک موضوعش واقعا غیر قابل قبول و لفظی نمیشه پیدا کرد برای این که بگیم شهردار تهران چه سطحی از نپذیرفتن مسئولیت در قبال جان شهروندان در این شهر رو نشون داده در این مدت. ضمن اینکه این تنها موضوع در خصوص شهردار تهران نیست، در موارد دیگه هم در طول 2 سال گذشته ما به کرات شاهد بودیم که وقتی یک مسئله از این دست در تهران اتفاق افتاده، آقای زاکانی نه تنها مسئولیت قبول نکرده، بلکه خیلی در واقع سریع اومده گفته که خب این اتفاق خاصی نیست، حالا اتفاق افتاده، همه جای این اتفاق ممکنه بیفته.
آقای معمار، میدونیم که شهرداری یک سازمان تخصصی شهری است، اما اینکه چنین سازمان تخصصی میاد و خودش رو وارد بازی‌های سیاسی کلان میکنه، از استخدام حجابان در مترو گرفته تا نصب بنرها و تابلوهایی که چندی پیش در سطح شهر تهران نصب شده بود و بعضن کشته شدگان و مصدومان اعتراضات اخیر رو در ایران به سخره گرفته بود، محصول کدام تفکر سیاسی است که وارد چنین نهادهای تخصصی شهری میشند؟
بله، این محصول تفکری هست که رقبای پوششی خودش رو در انتخابات ریاست جمهوری با مدرک دکترای هسته‌ای برخلاف قانون به عنوان شهردار در تهران منصوب میکنه، شورا رو موظف میکنه که یک آدمی رو صرفاً به دلیل پوششی بودن در انتخابات به عنوان شهردار انتخاب بکنن. خب این شهردار صندلی شهرداری تهران رو حق و سهم خودش از سفره انقلاب و جمهوری اسلامی میبینه و به همین دلیل هم مشخص است که مدیریت آقای زاکانی مدیریت سیاسی خواهد بود. از همون روز نخست انتخابشون هم مشخص بود، مشخص است پاسخگو به هیچ کس، به شهروندان، به مقام‌های در واقع قانونی، به شورای شهر در خصوص مسائل مختلف نخواهد بود. و آنچه که ما در این مدت شاهد اون هستیم حاصل یک همچین اتفاقی در جمهوری اسلامی هست. در البته میگم در مورد تهران، شهرداری تهران کاملا قابل پیش بینی بود، همونطور که در مورد بیکفایت بودن مجلس انتصابی با اون رد صلاحیت‌های گسترده قابل پیش بینی بود، در مورد ریاست جمهوری آقای ابراهیم رئیسی با توجه به اون شرایطی که منجر به انتخاب ایشون به عنوان رئیس جمهور شد، عملکردشون و نتیجه کارشون قابل پیش بینی بود. خب در شهرداری تهران هم این موضوع متقابلا قابل پیش بینی بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما در حالی که شواهد موجود در بازار ایران حاکی از افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی است، محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه مدعی شد که نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال تا کنون حدود 15% کاهش داشته و در ماه گذشته هم نرخ رشد تورم ماهانه کالا به 0% رسیده است. بانک مرکزی ایران طی ماه‌های گذشته انتشار بسیاری از آمارهای اقتصادی را متوقف کرده است. در همین زمینه با روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس گفتگو کردم.
آمارهای اقتصادی در ایران به ویژه آمارهای مرتبط با تورم اصلا همخوانی و سازگاری با اون چیزی که در بازارهای ایران داره اتفاق میفته و با آنچه که مردم به صورت روزمره در جریان زندگی دارن حس میکنن و تجربه میکنن نداره. حتی آماری که ایشون ارائه داده جدای از اینکه اختلاف بسیار زیادی داره با آنچه که در واقعیت بازار و در شرایط قیمتی کالاها داریم مشاهده میکنیم نداره، حتی با آمارهای مرکز آمار ایران هم به عنوان یک نهاد دیگه زیر مجموعه دولت همخوانی نداره. بر اساس آماری که ارائه شده تورم نقطه به نقطه تیر ماه در مقایسه با ماه قبلش 3.2% کاهش میگه پیدا کرده، اما این تورم 39.4% بوده در تیر ماه گذشته و این نشون دهنده این هستش که اساساً همون چیزی که سالهاست و به ویژه در ماه‌های گذشته بارها کارشناسان اقتصادی مطرح کردن که اساساً نهادهایی که مثل بانک مرکزی یا مثل مرکز آمار ایران که ارقام شاخص‌ها رو مطرح می‌کنن و آمارهای اقتصادی رو مطرح می‌کنن گویی در یک دنیای موازی یا برای یک اقتصاد موازی دارن این اعداد رو خلق می‌کنن. به همین دلیل هم هست که نه مردم به این آمارها اعتمادی دارن و از طرف دیگه همخوانی داره با واقعیت بازار.
خانم آسترکی، بر صورت مقامات دولتی در این چند وقت اخیر در ایران مدعی کنترل نرخ تورم هستند و این در حالیه که ما مثلا میبینیم که قیمت نان در برخی از استانها تا 40% هم افزایش پیدا کرده و الان برخی از این افزایش قیمت‌ها رو میگن متناسب سازی قیمت‌ها داریم میکنیم. این ترم جدید متناسب سازی قیمت‌ها چه ارتباطی میتونه داشته باشه با همین نرخ تورم یا افزایش واقعی قیمت‌ها؟
همیشه فرافکنی ها در جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد با خلق عبارت هایی بوده که وارد در واقع فرهنگ لغت اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی شده. موضوع متناسب سازی قیمت هم همینه. معنای متناسب سازی همون قیمت گذاری دستوری هست که یکی از مصائب اقتصاد ایرانه و اون این هست که زمانی که تورم داشته افزایش پیدا می‌کرده دولت اومده در یک بازاری یا برای کالای ویژه مثلا مثل نان دخالت کرده، نذاشته بر اساس فرمول‌های اقتصادی، بر اساس طبیعت اقتصاد، بر اساس طبیعت تقاضا و عرضه و متناسب با نرخ عمومی تورم این قیمت افزایش پیدا کنه. قیمت‌گذاری دستوری کرده، دخالت کرده در نحوه قیمت‌گذاری یک کالای به خصوص و بعد از چند سال یا چند ماه ناچار شده اجازه بده این قیمت افزایش پیدا کنه. در مورد نان هم همین اتفاق افتاده. بعد خودشون به این میگن متناسب سازی، در که متناسب سازی نیست، این نتیجه قیمت گذاری دستوری در مورد این کالا هستش که بر اساس آمارهایی که ارائه شده دست کم 2 سال بوده که اجازه افزایش قیمت نان رو نمیدادن به نانوایان، در حالی که هزینه های نانوایان داشته متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کرده و این متناسب سازی هم از همین عبارت‌های تازه خلق شده برای فرافکنی و پوشوندن صورت مسئله هست، ولی در واقع نشون دهنده همون اثرات مخرب قیمت‌گذاری دستوریه.
خانم آسترکی، یکی دیگر از ادعاهای رئیس کل بانک مرکزی درباره مسئله کنترل رویه فروش ارز هست و میگه که صفهای خرید ارز در خیابان‌ها جمع شده و از فروش تنها 5 تا 6 میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی خبر داده. مبنای صحبت آقای فرزین درباره اصلاح رویه فروش ارز چیست؟
دقیقاً موضوع بازار ارز ایران هم مثل بقیه بازارها آمیخته با همین مشکلاتی هست که کلاً نگاه جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلف بوده به بازارهای اقتصادی. بازار ارز بازاری هست که همواره در ایران و در جمهوری اسلامی دست دولت بیخ گلوی این بازار بوده در همه سالهای گذشته. این بازار هم برخلاف بازارهای مشابه در دیگر اقتصادها و دیگر کشورها، دولت با تزریق های ارز و سیاست های مثل قیمت گذاری دستوری، با موازی سازی قیمت ها و چند نرخی کردن ارز توسط همین تصمیماتی که گرفته میشه، سامانه های مختلفی که تعریف میشه، تلاش کرده که واقعیت افزایش قیمت ارز که معنای دقیق تر اون کاهش ارزش پول ملی و بی ارزش شدن ریال در مقابل ارزهای رایج در جهان هست رو پنهان بکنه. ادعاهای آقای فرزین داره نشون میده به طور کلی، حالا ادعایی که امروز داشته برخلاف این که تصور میشد به دلیل که ایشون چهره آکادمیک اقتصادی بوده تصور میشد که عملکرد مثبتی بتونه در بازار بانک مرکزی داشته باشه، اما متاسفانه ایشون هم کاملا تبدیل شده به یکی از مهره های تیم اقتصادی دولت برای فرافکنی، و من فکر میکنم اینها اثر منفیش به سرعت و به زودی در اعتراضات و نارضایتی های مردم بروز خواهد کرد.
روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
از این طرف نان گران میشه، دولت میگه ما خبر نداریم، ما گران نکردیم. پس این مملکت چیه؟ کی میگه ارزون مملکت ها؟ استفا هر بلایی میخواه به اصلاح منایده در میاره. اصلا کار نیست، زندگی نیست، آب نیست، برق نیست، تابستون هیچی نیست، مردم در بدر شدن. آیان در شهر ما از آب وجود نداره، یه هفته آب نمی هستن. ایچی تو مملکتیه؟ کی مملکت داره بگردونه؟
تهدید میکنن علنن مردم ها. کدوم رژیم تو دنیا این کارا رو میکنه؟ واقعا که شرم بر این آباد. و امیدوارم مردم ایران دیگه بدونن که اون حتی داخل طرفداران خودشون بدونن که چه آینده اسفناکی اینها خواهند داشت. بدرود.
درود بر همه دوستان. یه پیغام خیلی کوچیک و یه توصیه از طرف یه برادر کوچیک به تمام خواهران عزیزم. اگر خدای نکرده تو خیابون یا تو وسیله نقلیه یکی از این آمران بمروف اراذل مزاحمتون شد، بهتون توهین کرد، خواست بهتون دسترازی یا تعدی بکنه، مثل اتفاقی که تو اصفهان از طریق دختر بچی 14-15 ساله افتاد، یا اون اراذل باشه که تو مشهد تو اتوبوس به خانم توهین کردن، خواهشن نمیگم مواظب نباشین، مواظب خودتون باشین، شرایطو بسنجین، ولی گیرشون کم نیارین، گریه نکنین. اینا اگه احساس کنن شما ضعیف شدین احساس قدرت میکنن و بدتر رفتار میکنن. قوی باشین. اینا کم آوردن، ترسیدن، و مطمئن باشین که پیروزی از آن شما خواهران عزیزم است. زنده باد زن، زندگی آزادی.
اما 17 مرداد تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دهد حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در دولت حسن روحانی در خیابان‌های مونترال کانادا به همراه خانواده‌اش در حال پیاده روی است. این در حالی است که در ماه‌های گذشته بسیاری از ایرانیان مقیم کانادا درباره سفر برخی مقامات و مسئولان پیشین و فعلی جمهوری اسلامی به کانادا ابراز ناخرسندی کردند. در همین زمینه همکارم بنیامین صدر با اردشیر زارع‌زاده، حقوقدان و کنشگر حقوق بشر در کانادا گفتگو کرده و از او پرسیده با وجود قوانین و بخشنامه‌های مختلف مهاجرتی سفر و ورود برخی مسئولان جمهوری اسلامی به کانادا چگونه است؟
تلاش‌های زیادی در یک دهه گذشته انجام گرفته بود که سپاه پاسداران در لیست ترور قرار بگیره تا به این واسطه بشه با عوامل جمهوری اسلامی در کانادا برخورد کرد و جلوی ورود اونها رو به کانادا گرفت. تا تا اینکه مهسا امینی در ایران کشته شد و سلسله اعتراضات حمایتی در کانادا باعث شد که دولت کانادا هم تحت فشار قرار بگیره تا با عوامل جمهوری اسلامی در کانادا برخورد بکنه و حتی شخص نخست وزیر قول داد که 10,000 نفر از سرداران سپاه رو در لیست تحریم قرار بده و مانع ورود مقامات جمهوری اسلامی به کانادا بشه. حتی برای عملی کردن وعده خودش بخشنامه‌هایی به بخش‌های مختلف اداره مهاجرت رفت و خیلی از کسانی که حتی ویزا داشتند نامه فرستادن که به خاطر اینکه در دولت جمهوری اسلامی فعالیت میکنن یا پستایی دارن، حتی پستای خیلی رد پایین که نقش تصمیم گیرنده هم نداشتن، نامه های از اداره های ویزا رفت که باید پاسخ بدن که آیا در حکومت نقشی دارن یا نه، یا در غیر این صورت ویزای اونها باطل میشه. و این در حالیه که اون وقت ما میدونیم که افراد زیادی در کانادا هستن و به خاطر همین هم متاسفانه کانادا به بهشت امن مقامات جمهوری اسلامی معروف شده و دولت کانادا هم این به گوشش رسیده. اما ما در عمل میبینیم که بسیاری از مقامات و خانواده هاشون همچنان به کانادا تردد دارن.
شما به بخشنامه دولت کانادا و همینطور قوانین مربوط به مهاجرت اشاره کردید که تصویب شده. اساساً این منع قانونی شامل چه کسانی میشه و چه گروه هایی رو هدف میگیره؟
در ارتباط با منع قانونی باید توضیح بدم که قانون مهاجرت و پناهندگی کانادا که مصوب پارلمان هست، ورود اعضای ارشد دولت‌هایی که در سرکوب و نقض حقوق بشر دست دارن به کانادا رو ممنوع می‌کنه. یعنی خود همین قانون به خودی خود این امکان رو فراهم می‌کنه که افسرهای ویزا به این افراد ویزا ندهند. از طرف دیگه هم خب جمهوری اسلامی به عنوان حامی تروریسم شناخته شده به صورت رسمی توسط دولت کانادا، بنابراین در دادن ویزا به مقامات جمهوری اسلامی باید که تحقیق بیشتری صورت بگیره. ضمن اینکه اشاره شد که در چند ماه گذشته دولت کانادا وعده داده که مانع ورود مقامات جمهوری اسلامی به کانادا خواهد شد. بنابراین به طور کلی با این دسته‌بندی به این نتیجه می‌رسیم که حضور هر مقام ارشدی از جمهوری اسلامی در حال حاضر در کانادا غیر قانونی هست و اگر دولت کانادا اقدامی نکنه این نشان خواهد داد که دولت کانادا دوگانه برخورد میکنه با موضوع. بسیاری از شهروندان ایرانی کانادایی از شرایطی که به وجود اومده که مقامات جمهوری اسلامی کانادا رفت آمد دارن بسیار خشمگین هستند و در این راستا فعالیت میکنن. خود من و دوستانم در تلاش هستیم که از مقامات دولتی بخوایم که در این زمینه اقدامات جدی انجام بدن و به وعده هاشون عمل بکنه.
آیا این مقامات اگر که اقامت دائم کانادا یا شهروندی کانادا رو داشته باشن شامل این قوانین میشن یا نه؟
اگر این مقامات و افراد که با ویزا وارد کانادا میشن ویزاشون موقت باشه، برخورد با اونا خیلی راحت هست، ویزاشون کنسل میشه و اونها طی نامه ازشون درخواست میشه که خاک کانادا رو ترک بکنن. البته یک فرصت مصاحبه و گفتگو هم قوانین اجازه میده که به اونها داده بشه. اگر اقامت دائم داشته باشن باید که دادگاهی تشکیل بشه، در جلسه ای دلایل دولت بر علیه اون فرد در اون دادگاه مطرح بشه، اون فرد از خودش دفاع بکنه تا یک قاضی رأی رو بر این مبنا صادر بکنه. من در این دادگاه خیلی شرکت کردم و با روندش از نزدیک آشنا هستم. اما اگر سیتیزن باشه یک فردی، برخورد با اون خیلی سخته و چندین سال طول میکشه، مگر اینکه دولت خودش قوانین رو وضع بکنه و تمهیداتی بیاندیشه که بشه با اون افراد راحت تر برخورد.
اردشیر زارزاده حقوقدان در کانادا بود. اما خط لوله سرخ که قرار بود گاز ایران را به پاکستان و هند برساند پس از کنار کشیدن هند همچنان برای ایران واجد ارزش بود، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران اکنون پاکستان هم از تعلیق آن خبر می‌دهد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
تنها 2 روز پس از امضای قرارداد تجاری 5 ساله بین ایران و پاکستان، مقام‌های اسلام آباد اعلام کردند که به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تکمیل پروژه خط لوله گازی با ایران را به حالت تعلیق درآورده‌اند. بر اساس اظهارات مکتوبی که مصدق مالک، وزیر نفت پاکستان به مجلس این کشور داده، پاکستان تحت قرارداد خرید و فروش گاز یک اخطاریه فورس ماژور به ایران صادر کرد که در نتیجه تعهدات پاکستان تحت این قرارداد را به حال تعلیق در می آورد. فورس ماژور یکی از شروط مندرج در قراردادهاست که بار مسئولیت را برای امور طبیعی و ناگزیری که انجام تعهدات قرارداد را مختل می کند از طرفین قرارداد بر می دارد و مانع انجام تعهدات مندرج در قرارداد از سوی طرفین می شود. وزیر نفت پاکستان همچنین به این موضوع اشاره کرد که ایران به اعلام وضعیت فورس ماژور اعتراض کرده است. پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان که از 10 سال پیش در حال ساخت بوده نیازمند آن است که پاکستان احداث آن را در بخشی که در آن کشور قرار می‌گیرد به پایان برساند. رستم قاسمی وزیر نفت دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در بحبوحه عملیات اجرایی آغاز این پروژه با ابراز خوشبینی نسبت به آن گفته بود:
مقرر شد به زودی در یک مراسمی توسط دو تا رئیس جمهور کلنگ شروع عملیات داخل پاکستان انشالله زده بشه و عملیات اجرایی شروع شد. توافقات خیلی خوب صورت گرفت.
طبق قرارداد سال 2009 پاکستان باید تا سال 2014 کار احداث خط لوله در خاک خود را انجام می‌داد، اما پروژه متوقف شد و این موضوع با اعتراض ایران مواجه شد، زیرا ایران 2 میلیارد دلار در بخش خود برای این خط لوله هزینه کرد. به همین دلیل بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در مورد جدیت پاکستانی ها در این زمینه ابراز تردید کرده و گفته بود:
کار صادرات گاز به پاکستان اصلا امیدوار نیستم و با این شرایطی که پاکستانی ها میگن اصلا فکر میکنم اتفاقی برای صادرات گاز نیفته.
بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی در قبرس درباره این خط لوله و وضعیت پیش آمده بین ایران و پاکستان به رادیو فردا چنین میگوید:
در دولت احمدی نژاد پروژه خط لوله صلح تعریف شد برای اینکه اون انزوای بین المللی ایران رو پوشش بخوان بدن در این پروژه، در حالی که ما در اون منطقه حتی اتصال به شبکه سراسری گاز خودمون رو هم نداشتیم و سیستان و بلوچستان حتی دسترسی به گاز در داخل ایران هم نداشتش. برای اجرایی شدن این پروژه بارها به هند فشار آوردن از طریق فروش نفت و ارائه تخفیف یا تهدید به قطع فروش نفت و از طرف دیگه به پاکستان چند میلیارد دلار وام دادن که اون خط لوله رو احداث بکنه و راه اندازی بکنه. از این طرف هم چند صد میلیون دلار هزینه کردن برای اینکه گاز رو به منطقه مرزی بین ایران و پاکستان برسونن و این خط لوله متاسفانه نه از طرف پاکستان اجرایی شد، نه اون وام مستهلک شد و برگردونده شد به ایران، نه هند استقبال چندانی کردش و الان این پروژه‌ای هم که در سیستان و بلوچستان دولت رئیسی داره اعلام می‌کنه تحت عنوان گاز رسانی به سیستان و بلوچستان، این روغن ریخته است که نظر امامزاده کردن، یعنی اون خط لوله یه که آوردن تو اون منطقه که به پاکستان گاز صادر کنن، چون پاکستان و هند قبول نکردن و نپذیرفتند، حالا دارن میدن به مردم منطقه، اونم به صورت خیلی محدود. اما پاکستان اقدام جالب دیگه که کرده اینه که خط لوله رو سرمایه گذاری کرده از افغانستان و از ترکمنستان گاز دریافت بکنه، یعنی ترجیح داده که از افغانستان و منطقه کوهستانی صعب العبورش اتصال لوله کشی برقرار بکنه ولی از ایران گاز دریافت نکنه. در مجموع هم باید بگیم که حتی اگه پاکستان هم اون پروژه رو اجرا می‌کردش، این مسئله برای ایران هیچ برگ برنده‌ای درست نمی‌کرد، به خاطر اینکه ایران به شدت مشکل تامین گاز داره. ما کسری گاز در زمستان و تابستان برای مصرف داخلی داریم و دیگه هیچ ظرفیتی برای صادرات که نداریم این بماند، منطقه جدیدی رو هم به شبکه داخلی گازمون نمیتونیم متصل کنیم، چون همینجوریش هم با کمبود روبرو هستیم.
اعلام تعلیق تکمیل پروژه خط گاز در حالی از سوی پاکستان صورت می‌گیرد که 2 روز پیش از آن حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در سفر به اسلام آباد قرارداد تجاری 5 ساله ای را به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار با پاکستان امضا کرده بود. حسین امیر عبداللهیان در این سفر که روز 5 شنبه 12 مرداد انجام شد، مشخصاً از پاکستان خواسته بود تا پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان را که از سال 2014 تا به امروز به تعویق افتاده در بخش پاکستانی تکمیل کند. ایالات متحده مخالف احداث این خط لوله است و میگوید که این کار نقض تحریم‌های آمریکا و غرب علیه ایران به شمار می‌آید.
ما که نبودیم نون 40% گرون شد، آب قطع، هوا گرم، برق نبود. ما از زمله فهمید هم شمال هم جنوب دریا داریم، گفت خیلی خوبه باید ازش استفاده کنیم. فرمانده سپاه فیلم خصوصی روابط جنسیش با نه با باجناقش هنوز بیرون نیومده، ولی انگشت تهدیدش رو به برملا کنندگان فیلم‌های باجناقی نشون داد. شهرداری تهران پس از پاکبان و پاکبان حجاب‌بان استخدام می‌کند.
ما میتونستیم بگیم رادیان.
شما هم از دیده‌ها و شنیده‌هاتون این هفته برامون بگید. ایستگاه فردا چهارشنبه و پنجشنبه 18 و 19 مرداد ساعت 8 شب از رادیو فردا.
به پایان مجله خبری شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. شب و روزی خوبی رو براتون آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.